أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث در روح بودن اراده و مقاومت اراده نسبت به تحقق عقل مورد بحث در این مقام این بود که با توجه به تقسیم اراده به اراده ظاهره و اراده باطنه، اون چه که منات در تحقق عقل هست اراده ظاهره هست یا اراده باطنه، قصد باطنی، اراده‌ای که در نفس محقق می شود. در این قسمت در فقه غربی، به لحاظ فقه غربی و حقوق اختلاف نظر وجود داشت و وجود داره که در کلام سنهوری به او استفاده به او اشاره شده. به حسب فقه لاتینی که مقصود همون فقه حقوق فرانسه هست، به حسب حقوق فرانسه اونی که معیار و منات در تحقق عقل هست اراده کامل در نفس، اراده باطنه هست. ولی به حسب حقوق آلمانی اون چی که معیار و منات در تحقق عقل هست اراده ظاهریه هست. اینکه منات اراده ظاهری باشد یا اراده باطنی باشد، اثر و ثمرش در مواردی ظاهر می شود که به حسب ظاهر شخص اراده کرده است، یعنی اظهار کرده است ارادهش را نسبت به امری، ولی بحث به واقع در نفسش چنین قصدی وجود ندارد. خب در اینجا اگر ملاک اراده ظاهریه باشد، اون مضمون عقدی باید محقق بشود و آثار عقد مترتب بشود. ولی اگر منات اراده باطنی باشد، اون مضمون عقدی، اون عقد در حقیقت محقق نمیشه و آثار اون عقد خاص بار نمیشه. این اختلاف نظر در حقوق هست. کلام در این بود که به حسب نظر شریعت، شریعت اسلامی، از نظر شریعت اسلامی آیا اراده ظاهری ملاک یا اراده باطنی ملاک؟ تحلیلی که سنهوری از نظر شریعت اسلامی در منات بودن داشت این بود که گفته بود که از نظر شریعت اسلامی اراده ظاهریه ملاک هست، اراده ظاهریه ملاک هست نه اراده باطنیه. این حرف سنهوری بود. در فقه الوقود اشکال کرده است این حرف سنهوری. اجمال این مطلب در جلسه قبل بیان شد. توضیح و تفصیل نسبت به این مطلب عبارت از اینه که در بیان این که منات اراده ظاهری هست یا اراده باطنی هست، سنهوری بعد از این که در هم در کتاب الوسیطشون هم در کتاب نظریت العقدشون بعد از این که توضیح داده اراده ظاهریه را و در کنار اون اراده باطنیه را هم توضیح داده، خودش اینو گفته که اگر اراده ظاهریه با اراده باطنی با هم دیگر اختلاف نداشته باشن، همونی که در ظاهر اظهار شده و ابراز شده در نفس هم همون، در نفس منشه و انشا کننده هم همون باشد. خب اینجا دیگه اطلاع معلومه که اثر مترتب نمیشه، چه ما ملاک را اراده ظاهریه بگیریم چه اراده باطنیه بگیریم، اینجا اثری بار نمیشه. ولی اگر اختلاف شد بین اراده ظاهره و اراده باطنه که کثیر ما هم یختلفان اختلاف میشه، اونجا منات بودن در اون موارد اختلاف، منات بودن اراده ظاهری با اراده باطنی، منات بودن اونجا اثر میذاره. اختلاف در اینکه ماه و المنات چه چیزی هست اونجا اثر میذاره. در فقه العقود از کتاب الوسیط نقل کرده که مواردی که چند مورد را به عنوان مثال برای صورت اختلاف اراده ظاهره با اراده باطنه بیان کردم. یکی از موارد اونی که در فقه العقود ذکر شده، گفته که مثل جایی که امضا شخص عقدا مطبوعا یتضمن شرطا کان لا یقبله لا فتن له، مثل مواردی که شخص عقد نوشته شده روی کاغذ را امضا میکنه که این عقد متضمن شرطی هست که اگر اون امضا کننده میدانست چه شرطی در اینجا هست این را امضا نمی کرد، قبول نمی کرد و امضا نمی کرد. مثل که در خرید و فروش مثلا خانه که به مشاور املاک مراجعه میشه، یه برگه نوشته شده اونجا از قبل هست، مثلا در اون برگه نوشته بشه که طرفین کلیه خیارات رو اسقاط کردن، این فروشنده بیچاره اومده امضا کرده ولی ملتفت نسبت به این شرط نبوده. این بله یکی از موارد اختلاف اراده ظاهریه با اراده باطنه گفته اینه. لا اذا امضا شخص عقدا مطبوعا یتضمن شرطا کان لا یقبله لا فتن له. مثال دوم، و که شخص ینزل فی فندق علی شروط لا یعلمها ولکنها مکتوبه و معلقه فی غرفتی، کسی میخواد وارد هتل بشه، اینها اجاره بکنه اتاقی را در این هتل، اینها میاد ولی در اون اجاره هتل یه شروطی هست که اون شروط رو به اصطلاح آویزون کردن به دیوار مثلا اینها، ولی این بنده خدایی که مراجعه کرده، مسافری که اومده در هتل جا بگیره، او اینا رو نخونده، خب امضا کرده، اون برگه رو امضا کرده. ینزل فی فندق علی شروط لا یعلمها ولکنها مکروبه معلقه فی غرفتی و کمن یوسی علی اساس منزلی به طریق تأشیر، کسی که وصیت میکنه بله علی اساس منزلی به طریق تأشیر علی بیان مطبوع فیضان بهی یعشر علی اساس غرفت نومن و هو یرید و اساس غرفت استقبال،
حالا تأشیر که اینجا اومده، تأشیر به معنای همین روادید، معنای ویزا، به اصطلاح اون برگه‌ای که به اصطلاح به وسیله او معامله انجام میشه. شاید مقصود در اینجا این باشه که این مثلا در خرید و فروش کالا اینها، این بله در حقیقت داره سفارش میده، اون جایی که داره سفارش میده روی مثلا این سفارش ها اینها، این پیشنهادهای فروش روی برگه های نوشته شده. این بنده خدا قصدش این بود که وسائل مثلا اتاق خواب، وسائل اتاق پذیرایی را بخره، مقصودش این بود، ولی اومده اون برگه وسائل برگه فروش و خرید وسائل اتاق خواب را سفارش داده. این از طریق سفارش اینها خواست بگیم. اینا مثال هایی هست که در کلام سنهوری در الوسید اومده. به همینطور بله در کتاب نظریه العقدش هم اونجایی که در متن کتاب داره کثیر ما یختلف، در بله در تعلیقش این موارد رو آورده که بله موارد رو آورده، همین مورد بعد یه موردم اضافه کرده اونجایی رو که برای نقل و انتقال وسائل از طریق مثلا ماشین و وسائل چیز و اینها یه شرایطی در اجاره او هست، طرف اومده امضا کرده اون قرارداد اجاره در حمل و نقل را بدون این که متنش را خونده باشه و اطلاعی نسبت به این داشته باشه. خب اینا مواردی است که در این مورد، در این موارد بله اراده ظاهریه با اراده باطنیه با همدیگر مختلف هست. خب خود سنهوری هم اونجا گفته بر اساس اون قاعده‌ای که در مصر و در فرانسه هست، در حقوق فرانسه هست که بله تمام منات را اراده باطنه می گیرن و به الفاظ و اراده ظاهریه اعتنا نمی کنن به حسب این نظریه بخواهیم حساب بکنیم، اینجا در حقیقت اون عقد محقق نشده، چون اونی را که قصد ابراز کرده در حقیقت نسبت به او قصدی نداشت، اونی هم که قصد نسبت به او داشت ابراز نکرده بود در اینجا. بنابر اون نظر در حقیقت اون عقد محقق نشده، ولی بنابر نظریه اون چیزی که در مدرسه آلمانی هست، در حقوق آلمانی هست که نگاه میکنن به اونی که ظاهر شده است از اراده، اون مظهر بله اونی را که تمام المنات هست، اون اظهار شده از اراده و قصد هست، طبعا به حسب اونها این قراردادی که شده قرارداد مؤثر هست، برتبه او باید ترتیب اثر داده بشه. این مثال ها را از کلام مرحوم از فقه العقود که با نقل از الوسید این مطالب را نقل کرده این مثالها رو خوندیم برای اینکه در بررسی مسئله باید برگردیم به این موارد و مواردی که مثال به عنوان مثال زده شده در اختلاف اراده ظاهریه با اراده باطنیه، باید ببینید توی این مثالها حکم چیه. مثالهایی که در این قسمت زده شده اینه، ولی موارد اختلاف اراده ظاهری با اراده باطنی، موارد اختلاف منحصر در این مواردی که در کلام سنهوری ذکر شده و در فقه العقود به او اشاره شده، منحصر در اینها نیست. موارد دیگه ای از اختلاف هم وجود دارد. مثل یکی از مواردش همون مثالی بود که در جلسه قبل هم زده شده، در جایی را که شخص مثلا وصیت میکنه نسبت به اموال خودش برای یک جهت خیری به خیال این که فرزند نداره، فرزندش از قبل مرده، وارث نداره، ولی عملا معلوم شده بعد از موت موسی که وارث داشته، وارث اومده، آیا اینجا وصیت صحیح هست یا وصیت صحیح نیست؟ یا مواردی را که شخص به خاطر یک جهتی، به خاطر یک غرضی اقدام به انجام معامله میکنه، ولی در حقیقت اون غرض محقق نشده، مثل مواردی که معامله میکنه، کسی خیال میکنه که برای او مهمانی میاد، میره وسایل پذیرایی رو میخره به عنوان اینکه مهمان براش میاد، ولی بعد معلوم شد که مهمان در کار نیست، مهمان نمیاد. خب اینجا در حقیقت اونی را که قصد کرده بود این بود که این را برای این را برای پذیرایی از مهمان تهیه کنه. وقتی مهمانی در کار نباشه، خود شخص که احتیاجی به این مواد نداشت، طبعا قصدی برای ایجاد معامله در این موارد نداشت. خب در اینجا حکم چیه؟ این تکرار این بحث به خاطر این بود که این مثالها معلوم بشه تا بعد حکم در این مثالها هم روشن بشه. سنهوری گفته که حالا به حسب حقوق غربی از بله بین حقوق فرانسه و حقوق آلمانی در این جهت در این موارد اختلاف، اما شریعت، نظر شریعت در این قسمت چیه؟ هم در بله هم در الوسیطش و هم در کتاب نظریه العقدش داره که شریعت اسلامی، فقهای شریعت اسلامی و فقه اسلامی اینها جانب اراده ظاهره را غلبه میدن بر جانب اراده باطنه. شاهدش اینه که ما میبینیم که اینها، فقهای ما، در بعضی از عبارات و الفاظ تدقیق میکنن. این تدقیق فقها در فهم معانی این الفاظ و عبارات نشون دهنده این هست که اینها اراده ظاهریه را، اراده ظاهریه را بله ترجیح میدهند بر اراده باطنه و ملاک را اراده ظاهریه میدانند. این که ما ببینیم اینها بله هی دقت میکنن که معنای این لفظ در عقل چیه، نشون میده که اینها بله نظرشون بر اینه که منات در تحقق عقل اراده ظاهریه هست، نه اراده باطنیه. در بله الوسیطش اینطور داره، در کتاب نظریه العقدش هم بله اینجور داره که اما شریعت الاسلامیه فلو ان القاعده فیها ان العبر بالمعانی، ولو بله قاعده کلی اینجور برداشت می شود از مجموع شریعت که قاعده کلیه اینی که ما باید به معانی یعنی به اراده حقیقیه متعاقده نگاه بکنیم، ولی فقها فی کثیر من الفروع یقفون عند المعانی الظاهریه من الالفاظ التي استعملها المتعاقدان. میبینیم که در فقه عملا به این بله معانی ظاهره الفاظ اکتفا میشه، فلا یتعدونها الی المعانی الکامنه فی السریره ولهذا یفسر تحلیلهم دقیق لبعض العبارات والالفاظ. این که ما میبینیم که اینها تدقیق در معانی الفاظ و عبارات میکنن، تفسیر صحیح از تحلیل فقها اینه که اینها اراده ظاهریه را بر اراده باطنه ترجیح میدن، اراده ظاهریه را بر اراده باطنه ترجیح میدن. بله عبارت سنوری در نظرات العقل اینه که اینی که ما میبینیم اینها تدقیق میکنن و در معانی عبارات به ما یوجیوه اختلاف و تعبیر اختلاف الاحکام، فلیس هازا من هم فی رأینا استمساکن باللف. این به نظر ما تحلیل ما از این رویه فقها این نیست که اینها جمود بر لفظ دارن و فقط جمود بر لفظ دارند و تمسک به لفظ می کنن، نه، بلکه تفسیر صحیح از کار اینها اینه که تقلیب هو تقلیب الارادت ظاهره علال ارادت الباطنه، اینها اراده ظاهریه رو بر اراده باطنه ترجیح می دن. این حرف سنهوری که در کتاباش این را داره. در فقه العقود بله فرمودن که این که سنهوری نسبت داده است به فقها که اینها اراده ظاهری را منات قرار می دهند و تقلیب می کنند اراده ظاهری را بر اراده باطنه، دلیل بر این تقلیبم اینه که اینها بحث میکنن تدقیق میکنن در عبارات عقود، این حرف صحیحی نیست، این تفسیر این تحلیل صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تدقیق فقها در فهم معانی عبارات و اینکه متوقف میشن در معنای ظاهری الفاظ، این به خاطر اینه که اراده ظاهریه را فقها اماره بر اراده باطنیه میگیرن. ما هو المناد در حقیقت اراده باطنه هست، ولی چون اراده ظاهریه اماره بر اراده باطنیه هست، خب باید اراده به حسب ظاهر معلوم بشه، نه اینکه اینها ما هو المناد را اراده ظاهریه میگیرن. پس این تحلیل شما از کار فقها که اینها بحث میکنن تفریق میکنن در معانی الفاظ به خاطر اینکه اینا اراده ظاهری رو مقدم میکنن بر اراده باطنی، این تحلیل شما تحلیل صحیحی نیست، بلکه بله فقها تمام المناط را اراده باطنیه میگیرن نه اراده ظاهریه. بعدم در ادامه داره که اصلا اصطلاح اراده ظاهری در اصطلاح اراده ظاهری و بله این فکر اراده ظاهریه نظریه اراده ظاهریه این چیزیست که از فقه غربی در آمده است، به فقه اسلامی ارتباطی نداره. اونچه که در فقه اسلامی از اراده برداشت می شود همون اراده واقع در نفس، همون قصد نفسانی هست که الفاظ فقط خاصیت اماریت نسبت به اون را دارد. شاهد و دلیل و برهان بر این مطلب اینه که در کلمات فقها اومده که العقود تابعتان للغسول، این که دارن العقود تابعتون للعسود، این نشون میده که ملاک در بله در تحقق عقد همون قصد نفسانی هست، اون اراده نفسانی هست و الفاظ و عبارات در همین حد که اماریت نسبت به ما تحقق فی النفس من القصد و الاراده در همین حد بله اثر داره، نه اینکه منات اراده ظاهریه باشد. خب این هم مناقشه فقه العقود به تحلیلی که سنهوری از نظر شریعت و نظر فقها نسبت به منات بودن اراده ظاهری و اراده باطنی داشتن. در اینجا در این بحث که آیا منات اراده ظاهری هست یا اراده باطنی، بله دو بله مطالبی در اینجا جای تذکر داره. مطلب اول اینه که اصل این مطلب که منات در تحقق عقود قصد و اراده نفسانی هست، اراده نفسانی هست و اراده ظاهری در حد تعبیر و اماره و کاشف نسبت به اون قصد هست، نه اینکه موضوعیت داشته باشه بلکه در حد کاشفه. این مطلبی که در کلام فقه العقود اومده این مطلب صحیحی هست، اشکالی در این قسمت نیست که بله بر اساس اون چیزی که در کلام فقها اومده که عقود تابعتون للعسود، از این استفاده میشه که ما هو المؤثر در تحقق عقد اون قصد نفسانی هست. کلام و عبارت و لفظ فقط کاشفیت دارد. شأن کاشف اینه که تا وقتی که قرینه اقوای برخلاف نیومده به این کاشف عقد میشه، این حجت هست، اماره هست برای احراز واقع. ولی اگر بله قرینه برخلاف اومد دیگه لا اعتبار به این لفظ، لا اعتبار به این کلام. اونی که بله مؤثر هست اون قصد نفسانی هست، ولی عبارت در مقام ظاهر حجت بر اونه، روی حساب معاملاتی که انجام میشه، معاملاتی که انجام میشود در این معاملات که دو طرف مثلا اظهار میکنن به لفظ یا به امضا و کتابت اظهار میکنن که ما این معامله را انجام دادیم، اونی که اثر داره، اونی که اثر داره همون قصد نفسانی هست. این امضا یا نوشته که من خونم را فروختم، اونم گفته من قبول کردم، یا در عقود دیگر عقد نکاح و غیر عقد نکاح بله اظهار میشه که دو طرف بله ایجاب و قبول از دو طرف صادر میشه، با صدور ایجاب و قبول اظهار میشود رضایت و اراده اون مضمون عقد. خب در این موارد اونی که مؤثر است حقیقتاً اون قصد نفسانی هست، ولی الفاظ حجت هستن، عبارات حجت و اماره بر اونه. روی این حساب اگر در مقام ظاهر بله عقدی بسته شده، عقد بی یا عقد نکاحی بسته شده ولی و الفاظ مناسب هم به کار برده شده، ولی یکی از دو طرف بگه که من قصد جدی نسبت به این عقد نداشتم، طرف موجب بگه من قصد نداشتم یا طرف قصد جدی نسبت به اون نداشتم، از باب شوخی مثلا گفتم اینو میفروشم یا از باب شوخی امضا کردم،
یا طرف مقابل که قابل هست بگوید که نه من قصد جد نصری نداشتم، از او قبول نمیشه. اون لفظی که از او صادر شده یا نوشته‌ای که صادر شده، اون نوشته حجت بر او هست. ولی اگر بیننا و بین الله احراز شد که این بنده خدایی که اظهار به لفظ کرده قصد جدی نداشت، قصد جدی نداشت، در این موارد مشکلی نیست. رو این حساب در بعضی از موارد که بله معامله در بعضی از موارد که معامله باطلی هست یا معامله حرامی هست، در بله گرفتن مثلا امکانات از بانک مثلا به اسم وام، مثلا اگر واقعش قرض ربوی باشه، در اون موارد گفته میشه که این کسی که میره پول رو از بانک میگیره، ولو بله اون چه که عنوان میشه در ظاهر قرض هست، وام هست، و طرف گیرنده هم امضا میکنه این برگه را، ولی اگر در نفسش قصد نداشته باشه، قصد این را نکرده باشه، به حسب ظاهر فقط امضا بکنه، کار حرامی از او صادر نشده. پولی که از بانک میگیره به عنوان قرض نگیره، انشا نکنه، قصد نکنه قبول این قرض را، ولو صورتا هم امضا بکنه، ولی این امضای صوری موجب ارتکاب کار حرام نشده، چون اونی که مؤثر هست قصده. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیل بر این که ما هو المناط قصد و اراده نفسانی هست، نه اظهار اراده، نه اراده ظاهریه. دلیلش اینه که دلیلش برمیگرده به تحلیل خود حقیقت عقد و ایقاع. حقیقت عقد عبارت هست از التزام مشدود به التزام آخر یا قرار مرتبط به قرار آخر و امثال اینها. خب این عنوان التزام که بسته بشه به التزام آخر که به وسیله او حقیقت عقد درست میشه، این التزام از سنخ امور قصدیه هست، قصد از سنخ امور قصدیه هست و به خاطر قصدی بودن احتیاج به انشاء داره. یعنی موطن اصلی این امر نفس هست. اونی که حقیقت التزام را درست میکنه همون امر موجود در نفس هست، نه اونی که به لفظ در می آید. پس اونجه که در فقه العقود عنوان شده که در کلام فقهای ما هم که می گوین العقود تابعت للغصود، نشون میده ما هو المناط اراده نفسانی هست. این مطلب صحیح هست. دلیلش هم اینه که خود مراجعه به حقیقت عقد و ایقا ما را به این نتیجه میرساند که امر در تحقق العقد یدور و مدار وجود قصد نفسانی و عدم وجود قصد نفسانی. تمام منات اینه، چون اگر در نفس بله اراده نفسی نباشد، ولو صورتن لفظن در مقام لفظ و کاشف بله عقد ایجاب گفته بشه یا قبول گفته بشه، التزام لم یتحقق، حقیقت عقد التزام مشروط به التزام آخر یا قرار مرتبط به قرار آخره. در ایقاعات هم که التزام یک طرفه یا قرار یک طرفه هست دیگه. و این عناوین بله اسم هستن برای ما هو المحقق فی النفس، نه برای اون چی که به لفظ در می آید. اصل این مطلب اول این بود که اون چه که در فقه العقود بیان شده که نظر فقهای اسلام هم بر اینه که عقود تابعه للوصول و ماهو المناد اراده نفسانی هست، این حرف صحیحی هست. دلیلش هم همین مراجعه به حقیقت عقود و ایقاعاته. این مطلب اول. مطلب دومی که بله اینجا جای تذکر داره و جای التفات و توجه داره اینه که بله این در اصل مطلب، بعد از فراغ از اصل مطلب که ماهو الملاک قصد نفسانی هست و اراده نفسانی هست، بحثی مطرح میشه در طول اون مطلب قبلی با اون اینه که در مواردی که در مقام انجام معامله خصوصیتی مورد نظر عاقل باشد که عقل به ملاحظه اون خصوصیت انشاء شده، خصوصیت مورد نظر عاقل باشد به حسب قصد نفسانی و اراده نفسانی، خصوصیتی مورد نظر عاقل باشد که به ملاحظه اون خصوصیت عقد را ایجاد میکنه یا ایقاع را ایجاد میکنه. اگر اون خصوصیت مورد نظر عاقد با واقع جور در نیاید، با واقع جور در نیاید، آیا این تخلف اون خصوصیت مورد نظر عاقد یا ایقاع کننده از واقع، این موجب بطلان عقل می شود، موجب بطلان عقل میشه، چون اون چی که عاقد قصد کرده است مضمون معاملی با خصوصیت، با بله به ملاحظه خصوصیت معین و مشخصی بوده، غیر او را قصد نکرده. آیا تخلف اون خصوصیت مورد نظر عاقد موجب بطلان معامله می شود یا اینکه نه موجب بطلان معامله نمی شه؟ خب در این قسمت همونطور که در ابواب معاملات، در ابواب مختلف معاملات در کتب فقها اومده، باید تفصیل داده بشه بین این موارد تخلف خصوصیت، از این جهت که یا اون خصوصیتی که مورد نظر عاقد بوده است و تخلف پیدا کرده است عملا، اون خصوصیت برمیگرده به تقید مورد عقد و محل عقد، به محل عقد و مورد عقد برمیگرده، یا به طوری که فاقد اون خصوصیت اصلا مورد عقل نبوده، که از این تعبیر می شود در کلمات به عنوان مقوم. اگر اون خصوصیت مقوم مورد عقل بود، به طوری که فاقد اون خصوصیت اصلا مورد عقل نباشه، این یک قسم از تخلف خصوصیت هست. قسم در مقابل این، قسم دیگر اینه که نه، اون خصوصیت عنوان مقوم نیست، مقوم محل عقل نیست، ولی در عین حال انجام گرفتن عقد به ملاحظه اون خصوصیت، ولی عنوان مقوم نیست، ولی اقدام عاقد بر ایجاد عقد یا اقدام ایقاع کننده بر ایقاع به خاطر به ملاحظه وجود این خصوصیت هست، به طوری که اگر این خصوصیت نبود عاقد اقدام به ایجاد عقد نمی کرد. این خصوصیت باعث شده است که سبب شده است که عاقد اقدام به ایجاد عقد بکنه. این قسم دوم در مقابل قسم اول که خصوصیت مقوم مورد عقده. این قسم دوم در روی حساب اون اول را که گفتن، مثلا عقد، بله، این شخص را عبد مثلا حبشی را خریده به قید حبشیت، به طوری که عبد غیر حبشی اصلا مورد خرید نبوده. خب در اینجا بعد معلوم شد که حبشی نیست مثلا، یا این بله شیء خاصی را میخره به عنوان انگشتر، را میخره به عنوان انگشتر طلا میخره، بعد معلوم شد که این طلا نبوده. خب اینجا اونی را که عقد واقع بر او شده انگشتر طلا بوده، و اونی را که واقعا محقق در خارج هست انگشتر غیر طلا هست. ما هو ثابت فی الواقع با ما هو محل العقد مختلف هست. تخلف در خصوصیتی شده که اون خصوصیت مقوم محل العقد هست، مورد عقد هست. اون قسم دوم اینه که نه، خصوصیت مقومه نیست، خصوصیت به طوری که صادق هست، اون عنوان محل العقد حتی بر فاقد الخصوصیه هم صادق هست، بر فاقد الخصوصیه هم بله صادق هست. منتها این که شخص اقدام به عقد کرده به خیال وجود خصوصیت اقدام به او کرده. این قسم دوم هم این قسم دوم هم که تخلف خصوصیت موجب انتفاع مورد عقد نمی شود، اینم به دو نحو قابل تقسیمه. یکی این که اون خصوصیت دخالتش در عقد در حد دائی بر ایجاد عقد باشه و اشتراط و تعلیقی در کار نباشه، اشتراط و تعلیقی در کار نباشه. یک فرضم اینه، یک قسمم اینه که بله این خصوصیت که مورد نظر عاقد بود دخالتش در حد دائی نیست، بلکه به نحو اشتراط، به نحو تعلیق، به طوری که اگر این نباشه در مقام اجرای عقد گفته که در صورتی این را میخرم که این قید را داشته باشد، و الا من این را نمیخواهم، نمیخرم. قبول مشتری نسبت به شراء اون مبیع معلق بر وجود خصوصیتی باشه. صحبت تعلیق در کاره، نه در حد دخالت در حد دایی. خب این موارد بله، مواردی که خصوصیت معینهی مورد نظر متعاقدین یا احد المتعاقدین باشد و عملا این خصوصیت محقق در خارج نباشد و تخلف اتفاق افتاده باشد، این موارد را به سه قسم می شود تقسیم کرد. حکم این سه مورد هم مختلفه. در جایی که اون خصوصیت مورد نظر که تخلف پذیرفته است از قبیل مقوم مورد العقد باشد، مقوم محل العقد باشد، معلومه که در این موارد اون عقد عقد صحیح نیست، چون اونی را که انشا شده است رضایت اراده نفسیه بر اون بوده است و انشا شده است، بله بیع مثلا در اون مثال انگشتر بیع انگشتر طلا بود، نسبت به انگشتر غیر طلا اصلا مورد عقد نیست. معنا نداره که بگیم عقد صحیحه، اون خصوصیت عنوان مقوم بوده، چون عنوان مقوم بوده روی حساب تخلف او موجب بله تخلف اون خصوصیت موجب بطلان عقد میشه. عقد بدون این صحیح نیست. ولی اون مواردی که مقوم نباشه، دو قسم باشه، در اون دو قسم در مقابل قسم اول، یعنی موارد عدم مقومیت، اون قسمی که از قبیل دایی باشه، خصوصیت دخالتش در حد دایی باشه، اینم حکمش معلوم هست که این از این طرف تخلف او اثر نداره در صحت و فساد معامله. روی این حساب در اون مثال معروف که کسی خیال میکرد مهمون میاد براش رفته گوش خریده از قصابی، به خیال اینکه مهمون بیاد ولی هیچ اشتراط و تغییری در معامله انجام نشده و خود این مشتری انگیزش برای خرید گوش این بود که پذیرایی از مهمان بکنه، در اینجا معامله صحیح هست و جای خیارم نیست، حق فصلی هم در کار نیست، چون نقش اون خصوصیت در حد دایی بوده و تخلف دایی موجب بطلان معامله نمیشه، موجب حق فصل هم در معامله نمیشه. ولی اون قسم دیگر که خصوصیت مورد نظر در عقد بوده و به نحوی هم بوده که اجرای عقد معلق بوده و مشروط به این خصوصیت بوده، که ازش تعبیر میکنن به موارد تعلیق و اشتراط، اینجا اگر اصل المعامله معلق باشد بر وجود این شرط، اصل معامله معلق باشد بر وجود این شرط که عنوان غیر مقوم هست، این تعلیق تعلیق مبطل اصل معامله است، چون همونطور که بعداً مطرح میشه و بله مقرر هست در کلمات فقها، از شرایط صحت عقد تنجیز عقده، تعلیق موجب بطلان عقد میشه. اگر اصل العقد معلق باشد بر وجود شرطی، اصل العقد معلق باشد بر وجود شرطی و اون شرط هم شرط معلق باشد بر وجود شرطی و اون شرطش هم محتمل الحصول باشد، محتمل الحصول باشد نه نه بله و مقوم عقد نباشد، این تعلیق موجب بطلان عقده. اون مواردی که خیار می آورد اون را همونطور که در مباحث قبلی هم عنوان شده، باید تعلیق را به نحوی توجیه بکنیم در عقد، در موارد شرط موجب خیار تعلیق باید به نحوی توجیه بشه که مشمول قاعده بطلان تعلیق العقود نشود. توجیهش همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در مواضع متعددی از بله بحث‌های فقهیشون اومده، یک تصویر از تعلیق در مورد شرط که موجب خیاره اینه که اصل العقد، التزام اصلی عقد تعلیق نداره، اونجه که تعلیق داره وفای به عقد، پایبندی به عقد هست که معلق بر وجود او باشه. اگر تعلیق در اصل العقد نباشه، در معلق تعلیق در اصل العقد نباشه، در بله در وفای به عقد باشه، این تعلیق موجب بطلان نمیشه. پس اون خصوصیتی که مورد نظر متعاقدین هست ولی تخلف پیدا میشه، این موارد تخلف خصوصیت به سه قسم تقسیم میشه: یا اون خصوصیت از قیود محل العقد که ازش تعبیر به مقوم محل العقد میکنن، یا مقوم العقد از بله از خصوصیات دخیل در مورد عقد نیست، مقوم نیست. اون جایی که مقوم نباشه، دخالت اون خصوصیت در عقد یا به نحو دائی هست یا به نحو تعلیق و اشتراطه. حکم این بله اقسام ثلاثه به نحو کلی معلومه. با توجه به این بله با توجه به حکم با توجه به این اقسام ثلاثه تخلف خصوصیت و حکمی که برای این اقسام ثلاثه بیان شده، برگردیم به این مثالهایی که برای موارد تخلف اراده ظاهره از اراده باطنه ذکر شده. در اون موارد که در بعضی از مثالها در کلام سنهوری اومده و موارد دیگه‌ای که به عنوان مثال برای تخلف اراده ظاهره و اراده باطنه ذکر شده، ببینیم در اینجا مقتضای صناعت و مقتضای قاعده چیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.